صفحه 173. آن مرد کرسی آن سرزمین را تغییر داد و شهر سردسیر را که بعد موسوم به بردسیر شد و همان شهر کرمان کنونی است کرسی آن منطقه کرد. آنجا سبب شد که ابن الیاس شهر کنونی کرمان را کرسی آن سرزمین کند هوای خنک کرمان بود. شهر کرمان با این که در منطقه قرار گرفته که طبق قاعده کلی باید گرم سیر باشد از مناطق سردسیر یا معتدل به شمار می آید، زیرا شهر در یک منطقه مرتفع قرار گرفته و به مناسبت همان ارتفاع در فصل زمستان هوای کرمان خیلی سرد می شود. ابن الیاس که نمی توانست هوای گرم سیرگان یا سیرجان قدیم را تحمل نماید، کرسی کشور را منتقل به شهر کرمان کرد. حمزه اصفهانی که از مورخین قرن چهارم هجری است، کرمان را که گفتیم بردسیر خوانده می شد، این طور ذکر می کند: شهر کرمان از بناهای اردشیر است، یعنی کدام اردشیر، و آن را به اردشیر می خوانند، یعنی مکان نیکوی اردشیر، و به اردشیر مبدل به بهرشیر و آنگاه بهرسیر و سپس بردسیر شد و جغرافیدان دیگر به اسم مقدسی میگوید که آن را گواشیر نیز میخوانند. اسمهایی که در تواریخ مورخین شرق بعد از اسلام ذکر شده در تمام موارد در خور اعتماد نیست، چون مورخین با اینکه افرادی امین بوده اند فقط به ذکر شایعات اکتفا کرده اند و می دانیم که پی بردن به اسمهای شهرهای قدیم مشرق نیازمند تحقیق می باشد و این کار از عهده مورخین بعد از اسلام که از زمانهای قدیم ایران اطلاع نداشتند ساخته نبود. ابن الیاس بعد از اینکه کرسی کشور را منتقل به شهر کرمان کرد، در صدد برآمد که شهر را توسعه بدهد. از نحوه توسعه شهر کرمان به دست ابن الیاس اطلاع نداریم و نمی‌دانیم که آیا شهر را در خارج از حصار آن توسعه داد یا نه. اما می‌دانیم که بردسیر یا گواشیر هنگام ورود ابن الیاس به آن شهر دارای حصار بود و اوتوم شندلر، دانشمند معروف اروپایی، در قرن 19 میلادی شهر کرمان را از شهرهایی می‌داند که به دستور کوروش مؤسس سلسله هخامنشی ساخته شد و یونانیان تمام آن بلاد را کروپولیس می‌نامیدند. وقتی ابن الیاس وارد شهر کرمان گردید، آن شهر دارای 4 دروازه بود به اسم دروازه‌های خبیث، زرند، ماهان، مبارک. در سال 583 هجری قمری شهر کرمان مورد حمله قبایل قز قرار گرفت که بعضی آنها را خز خوانده اند. قبایل قز از سرزمین توران واقع در مشرق ایران به کرمان حمله ور شدند و مورخین عقیده دارند که آنها از مردم بومی توران نبودند و از جای دیگر به آنجا کوچ کردند. طوری شهر کرمان بر اثر حمله سربازان قز ویران گردید که قزها نتوانستند در آن شهر سکونت کنند و کرسی کشور را منتقل به شهر زرند نمودند. 2 سال بعد از حمله قزها در کرمان آبادی تجدید گردید و در آغاز قرن 7 هجری کرمان شهری آباد بود و 8 دروازه داشت و در سال 619 هجری قمری مورد حمله قتلق سرسلسله قرخطائیان قرار گرفت و بعد از اینکه کرمان را اشغال کرد در آن شهر یک مدرسه بزرگ ساخت. آن مدرسه ویران گردید و از بین رفت، ولی مسجدی که زوجه قتلق موسوم به ترکان خاتون در کرمان بنا کرد تا دوره آقا محمد خان قاجار باقی بود و سر پرسی سایکس آن مسجد را دیده است. در دوره سلطنت قرخطائیان بر کرمان تجارت آهن کرمان رونق گرفت و وسعت یافت و مردم کرمان سنگ‌های آهن را از زمین استخراج می‌کردند و در کوره ذوب می‌نمودند و آهن کرمان در آن دوره به کشورهای آسیا و آفریقا صادر می‌شد. سر پرسی سایکس مسجدی بزرگ را که ترکان خاتون در کرمان ساخت از ابنیه بزرگ آن شهر می‌داند. در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را برای غلبه بر لطفعلی خان زند محاصره کرد، نزدیک شهر کوهی بود که بالای آن خرابه قلعه‌ای وجود داشت و بعضی آن را قلعه کهنه می‌خواندند و برخی قلعه دختر می‌گفتند. در همان دوره در وسط شهر کرمان یک قلعه یا ارک وجود داشت به اسم قلعه کهنه و حکام کرمان در آن قلعه سکونت می‌نمودند. سر پرسی سایکس انگلیسی در کتاب خود می نویسد: وقتی آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را محاصره کرد، محیط شهر 2 فرسنگ بود و حصار شهر 120 برج داشت و ارتفاع حصار از بالای خاکریز خندق 9 ضرب بود و اگر از قعر خندق حساب می کردند، ارتفاع حصار کرمان زیادتر می شد. در جنوب شرقی شهر کرمان به فاصله 2 منزل راه قصبه‌ای بود به اسم ماهان که امروز نیز هست و مزار یکی از عرفای برجسته ایران به اسم شاه نعمت الله ولی در آنجا است و عارف مزبور به طوری که ایرانیان میگویند دارای صفات برجسته بوده و از جمله تمام وقایع آینده را پیش بینی کرده و کسانی که به او عقیده دارند میگویند که تمام آن وقایع اتفاق افتاده است. و سر پرسی سایکس می نویسد که پیروان شاه نعمت الله ولی وقتی گرفتار یک مرض مزمن و غیر قابل علاج می شوند، در هر نقطه از ایران که باشند خود را به ماهان می رسانند و در آرامگاه شاه نعمت الله ولی به سر می برند و آنقدر در آنجا می مانند تا اینکه مداوا شوند و آزموده شده که بعضی از بیماران مداوا گردیده اند. و نویسنده انگلیسی می نویسد: گویا نیروی تلقین سبب مداوای بیماران می شود. شکل شهر کرمان به طوری که از نوشته جهانگردان مغرب زمینی که در اوایل سلسله قاجاریه تا نیمه آن به ایران سفر کردند برمی آید، یک کثیرالاضلاع بوده و می توانستند آن کثیرالاضلاع را که قسمتی از آن تنگتر از قسمت دیگر بوده طوری تقسیم نمایند که یک مربع و یک مربع مستطیل از آن به وجود بیاید. چون شهر کرمان کثیرالاضلاع به شمار می آمد، عرض شهر در همه جا به یک اندازه نبود و در بعضی از نقاط شهر کرمان بیش از جاهای دیگر عرض داشته است. حصار کرمان را مثل اکثر حصارهای قدیم در شهرهای مشرق زمین با سنگ و گل مخلوط با شن موسوم به دای ساخته بودند، به این ترتیب که در طبقات پایین حصار سنگ به کار می بردند که پایه حصار محکم شود و همین که در موقع جنگ خصم نتواند به سهولت تونل حفر نماید و وارد شهر گردد و بالای طبقه سنگی حصار را با گل مخلوط سنگ ریزه می ساختند. مشروط بر اینکه گل مرده یعنی خاکی که از آوار عمارت ویران به دست می آمد نباشد. دیواری که با گل مخلوط با سنگ ریزه ساخته می شد محکمتر از دیواری بود که با خشت خام بنا می کردند و تقریبا تمام جهانگردان مغرب زمین که به ایران مسافرت کرده اند راجع به آن دیوارها صحبت نموده اند. توضیح حاشیه: در زبان فارسی نباید تندین به کار برد و کلمه تقریبا در زبان ما نادرست است و مترجم برای اینکه کلمه ثقیل به کار نبرد تقریبا را می نویسد. ادامه متن: با اینکه طبقه فوقانی حصار کرمان را با دای ساخته بودند، ویران کردن آن اشکال داشت و با توپهای سبک نمی توانستند آن را ویران نمایند و توپهای سنگینتر در ایران وجود نداشت. اگر توپهای سنگین را در مراکز صنعتی ایران می ساختند، به مناسبت سنگینی توپ و نبودن راه‌های شوسته نمی توانستند آنها را به کرمان منتقل نمایند، مگر اینکه توپهای سنگین را در خود محل بسازند و استادان توپ سازی را وادارند که پشت حصار کرمان از مفرق توپهای سنگین بسازند. از این جهت میگوییم از مفرق توپهای سنگین بسازند که در آن موقع حتی در اروپا نمیتوانستند با پولاد توپ بسازند، تا چه رسد به ایران که در دوره آقا محمد خان قاجار صنعت استخراج سنگ آهن و ذوب آن را نداشت و ایرانیان آن صنعت را فراموش کرده فقط می توانستند آهن معمولی را در کوره ها سرخ کنند و بکوبند و حتی نمی توانستند کوره ای بسازند که آهن را ذوب نماید. شاید در آن موقع هم استادانی بودند که از عهده ذوب آهن برمی آمدند، ولی چون مشوق نداشتند و زمامداران ایران فکر ذوب آهن را نمی کردند، نمی توانستند هنر خود را بروز بدهند و در هر حال در ایران مثل اروپا کسی نبود که توپ پولادی بسازد، ولی توپ مفرقی می ساختند. صفحه 176، محاصره تاریخی کرمان به دست آقا محمد خان قاجار. امروز شاید سکنه شهر کرمان به خاطر نداشته باشند که وضع شهر آنها هنگامی که آقا محمد خان قاجار آن را محاصره کرد چگونه بوده است. همانطور که تهران پایتخت آقا محمد خان قاجار در دوره سلطنت او با تهران امروز خیلی فرق داشته و جز چند بنای مذهبی و مسجد از تهران قدیم چیزی باقی نمانده، کرمان امروز هم با کرمان دوره آقا محمد خان قاجار خیلی فرق دارد و این تغییر در 40 سال اخیر روی داده است و قبل از 40 یا 50 سال پیش جهانگردان که به ایران می رفتند و کرمان را می دیدند آن را مثل دوره آقا محمد خان قاجار مشاهده می کردند. یکی از مسافرین اروپایی که کرمان را در 100 سال قبل از این دیده و مدتی در آن به سر برده، پروفسور ادوارد برون، خبرشناس انگلیسی است و او در کتاب سیاحتنامه خود شرحی مفصل راجع به کرمان می نویسد و نشان می دهد که وضع شهر کرمان در دوره‌ای که وی در آن می زیسته شبیه بوده به وضع دوره محاصره کرمان از طرف آقا محمد خان قاجار. امروز مسافری که از مغرب زمین وارد کرمان می شود در یک هتل جدید که تمام وسایل زندگی در آن موجود است زندگی می کند و هنگامی که می خواهد در شهر گردش نماید یک اتومبیل در دسترس وی می گذارند و او هنگام عبور از شهر از معابری عبور می نماید که با معابر شهرهای مغرب زمین فرق ندارد. از مساجد و مدارس قدیم و ابنیه مذهبی گذشته، هیچ یک از بناهای دوره آقا محمد خان قاجار به جا نمانده و تمام ابنیه آن عهد از بین رفته و جای آنها را عمارت‌های جدید گرفته است. ابنیه مذهبی و مساجد که در دوره آقا محمد خان قاجار در کرمان بود و اینک هم هست، بناهایی است که از قرن 4 هجری در کرمان به وجود آمده و در دوره قاجاریه هم چند بنا در کرمان به وجود آمد که یکی از آنها مدرسه ابراهیم خان است که در دوره سلطنت فتلی شاه برادرزاده آقا محمد خان قاجار به اتمام رسید. در بین سلاطین قدیم ایران شاه عباس کبیر برای آبادی کرمان بیش از همه اقدام کرد و میتوان گفت که آبادی کرمان قبل از دوره آقا محمد خان قاجار به استثنای ابنیه مذهبی و مساجد قدیم مرهون شاه عباس است که از سلاطین سازنده ایران به شمار می آید و به تنهایی بیش از سایر سلاطین صفوی در ایران ابنیه به وجود آورد و برای آبادی بلاد اقدام کرد و آبادی شهرهای مشهد، اصفهان، کرمان و شیراز از اقدامات او است و به قدری هنرمندان را تشویق می کرد که در دوره او معمارها و استادان حجار و کاشی ساز به اندازه وزرای شاه عباس کبیر دستمزد دریافت می کردند و شمس الدین معمار شاه عباس کبیر که مدرسه گنجلی خان را در شهر کرمان بنا کرد و آن مدرسه اکنون هست، دو برابر مستمری یک وزیر دستمزد دریافت می نمود. و در ادوار گذشته در هیچ دوره هنرمندان مثل دوران سلطنت شاه عباس کبیر مورد تشویق قرار نگرفتند و آن پادشاه علما را هم مثل هنرمندان محترم می شمرد و یک روز مردم اصفهان با حیرت زیاد دیدند که شاه عباس کبیر کنار قاطری که یکی از علمای مشهور آن عصر سوار بر آن بود پیاده حرکت می کند و با آن تجلیل علنی شاه عباس خواست به مردم بفهماند که علما خیلی بیش از توانگران و عمرای درجه اول کشور دارای اهمیت و احترام هستند. شاه عباس کبیر در کرمان 6 خیابان به وجود آورد و 4 خیابان را در قسمتی از شهر که وسعت داشت و چون مربع مستطیل بود احداث کرد و 2 خیابان را در قسمتی دیگر از کرمان که به شکل مربع می نمود و کوچکتر از قسمت دیگر بود. پادشاه بزرگ صفوی برای احداث خیابان‌های مزبور مجبور شد که یک قسمت از خانه‌ها را که در مسیر خیابان بود ویران نماید و خانه‌هایی را که باید ویران شود از صاحبان آنها به قیمت روز خریداری می‌کرد و در هر تومان 2 عباسی بهای خانه را بیشتر می‌داد و علاوه بر آن در قسمت دیگر از کرمان زمین به بهای ارزان به آنها می‌فروخت تا اینکه برای خود بنا نمایند و تا خانه های جدید برای سکونت مردم ساخته نمی شد منازل آنها را برای ایجاد خیابان ویران نمی کرد. شاه عباس ثانی از سلاطین صفوی که بعد از شاه صفی در سن 13 سالگی پادشاه ایران شد نیز نسبت به کرمان توجه داشت، ولی نه به اندازه شاه عباس کبیر. در سال 1053 هجری قمری در زمان سلطنت شاه عباس ثانی کرمان دچار زلزله شد و قسمتی از خانه ها ویران گردید و در آن سال شاه عباس ثانی مالیات شهر کرمان را به سکنه آن بخشید و بعد به فکر افتاد که در کرمان چند خیابان جدید مثل چهارباغ اصفهان به وجود بیاورد، ولی بعد از آن تصمیم منصرف گردید و در عوض در خود اصفهان مبادرت به احداث یک باغ بزرگ به اسم سعادت آباد کرد و همچنین دست به ساختن 2 عمارت زیبا که هنوز در اصفهان هست زد. یکی عمارت موسوم به آلیقاپو و دیگری عمارتی به نام 40 ستون. در سال 1060 هجری شاه عباس ثانی در صدد برآمد که به تمام ولایت‌های جنوب ایران سر بزند و از اصفهان پایتخت ایران به راه افتاد و بعد از دیدن ولایت‌های فارس وارد کرمان گردید و مشاهده نمود که اکثر مردم شهر کرمان بی بضاعت هستند و از پریشانی آنها منقلب گردید و در آن سال هم مالیات کرمان را بخشید و برای اینکه جهت مردم کار پیدا شود توسعه کارگاه‌های قالی بافی را تشویق کرد و بر کالاهای تجملی که از کشورهای دیگر وارد بنادر کرمان می‌شد عوارض اضافی وضع نمود و مازاد عوارض را اختصاص به کرمان داد. آن عوارض به آبادی کرمان کمک کرد و مردم را مشغول به کار نمود، ولی بعد از شاه عباس ثانی عوارض مزبور نصیب حکام کرمان گردید و چیزی به مردم آن شهر نرسید و باز شمار افراد بی بضاعت زیاد شد. در سال 1195 هجری قمری در کرمان یک قحطی هولناک بروز کرد. در زمستان قبل از سال قحطی باران نبارید و و در بهار آن سال که زمین سبز شد کرمان مورد هجوم ملخ قرار گرفت. گرچه زمستان سال قبل باران نباریده بود، اما در بهار زمین سبز شد، چون کیفیت بهار اقتضا می کند که زمین سبز شود ولو در زمستان قبل باران نباریده باشد. و در فصل بهار شبنم برای سبز کردن اراضی کافی است و در تاریخ مستند مصر نوشته شده که در زمان سلطنت آمنهوتپ چهارم پادشاه آن کشور که 13 قرن قبل از میلاد مسیح میزیست، مدت 7 سال باران نبارید و آب رودخانه نیل طغیان نکرد. محاضا در هر سال در فصل بهار زمین‌های مصر سبز می‌گردید و علف از زمین می‌رویید، در صورتی که مصر کشوری است گرمسیر و کرمان نسبت به مصر یک سرزمین سردسیری محسوب می‌گردد. باری بعد از اینکه در بهار زمین سبز شد، ملخ سرزمین کرمان را مورد تهاجم قرار داد و هرچه گیاه سبز بود خورد. مردم که آذوقه نداشتند امیدوار بودند که در فصل بهار شکم را با سبزی و به خصوص بعضی از سبزی‌ها که در کرمان زیاد بود سیر نمایند، ولی بعد از اینکه ملخ همه چیز را خورد این امید مبدل به یأس شد. در سبزیکاری‌های کرمان یک سبزی باقی نماند و ملخ‌ها نگذاشتند که یک بوته خیار یا بادنجان در کرمان باقی بماند. آن وقت مردم از گرسنگی طوری ناتوان شدند که کنار معابر کرمان می نشستند و همانجا می مردند، بدون اینکه کسی توجه به حال آنها بکند، و اگر استمداد چند نفر از روحانیون شهر نبود، جسد کسانی که از گرسنگی مرده بودند کنار معابر کرمان می ماند و همانجا متعفن و متلاشی می گردید. ولی چند نفر از روحانیون کرمان گفتند وقتی که یک مسلمان زندگی را بدرود می گوید، کفن و دفن او بر تمام مسلمین واجب است، ولی اگر یک مسلمان مبادرت به کفن و دفن نماید، وظیفه شرعی از مسلمین دیگر ساقط می شود. و لذا مردم کرمان وقتی اجساد اموات را کنار معابر می بینند باید آنها را کفن و دفن کنند، و اگر از عهده کفن کردن بر نمی آیند آنها را با لباسی که در بر دارند در قبر بگذارند. چون همه مردم در کرمان گرسنه بودند و توانایی نداشتند دفن کردن اجساد، برای آنها کاری دشوار شده بود. محازا به توصیه پیشوایان روحانی خود جنازه ها را از کنار معابر بر می داشتند و به قبرستان می بردند و دفن می کردند. آنهایی که بعد از دفن جنازه از قبرستان مراجعت می کردند می دانستند که بعد از چند روز آنها نیز در خانه خود یا کنار معابر زندگی را بدرود خواهند گفت. تأثرانگیزترین منظره قحطی در کرمان گریه کودکان گرسنه بود که از مادران غذا می خواستند و آنها چیزی نداشتند که به کودکان بدهند، و اتفاق می افتاد که مادر و طفل او در آغوش یکدیگر از گرسنگی می مردند. سکنه کرمان بر اثر تحصیل تجربه بهتر از پزشکان می توانستند علائم مرگ را در چهره یک مرد یا یک زن گرسنه ببینند، و هر کس که نظر به چهره یک گرسنه می انداخت می فهمید که تا 2 یا 3 روز دیگر خواهد مرد. اولین علامت گرسنگی گود افتادن چشم ها و بعد از آن لاغری و سپس کبود شدن لب ها بود، و از آن به بعد بر اثر ضعف رنگ پوست چهره تیره می شد و ناخون ها و به خصوص ناخون دست ها کبود می گردید. بعد از اینکه ناخونهای 2 دست کبود می شد، مرد یا زن گرسنه دیگر نمی توانست حرکت کند و در یک جا قرار می گرفت تا اینکه زندگی را بدرود بگوید. می گویند کسانی که از گرسنگی می میرند احساس رنج نمی نمایند، چون ضعف شدید نیروی جسمی مانع از این است که احساس رنج کنند. و نیز می گویند که در روزهای آخر یک قحطی زده احساس گرسنگی هم نمی کند، چون درون معده و روده هیچ نوع تحرک وجود ندارد تا اینکه تولید گرسنگی نماید. در داخل معده و روده یک قحطی زده تمام ترشحات از ترشح اسید معده گرفته تا ترشح صفرا و ترشح پپتن که مخصوص هضم کردن غذاهایی چون گوشت و تخم مرغ است متوقف می شود و بر اثر وقفه ترشحات مزبور احساس گرسنگی از بین می رود و مرد یا زن قحطی زده دچار رخوت می شود و یک نوع خواب سنگین بر او چیره می گردد و در همان حال با زندگی وداع می کند. در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار کرمان را محاصره کرده بود نیز عده‌ای از مردم کرمان با همان وضع از گرسنگی جان سپردند و علائمی که ذکر کردیم بر گرسنگان دیده شد، ولی در آن موقع در کرمان به مناسبت ادامه محاصره قحطی حکم فرما گردید، نه بر اثر خشکسالی و آفت ملخ. آنهایی که توانایی داشتند که خود را از کرمان دور کنند از آن شهر رفتند که در جای دیگر شکم را سیر نمایند. آنهایی که پای رفتن نداشتند ناگزیر در کرمان ماندند و از گرسنگی مردند. به مناسبت طول مدت قحطی حتی وضع متمولین هم از لحاظ خاروبار خوب نبود و آنهایی که ذخیره ای از آذوقه داشتند به مصرف رسانیدند و مثل دیگران شدند. یکی از مظاهر قحطی در همه جا و تمام آثار عبارت از حرص مردم برای خوردن غذا است. هر کس در دوره قحطی غذایی به دست می آورد فکر می کند که آخرین غذایی باشد که تناول می نماید و بعد از آن غذا نصیبش نخواهد شد، لذا در خوردن افراط می کند و کمخورترین اشخاص در یک دوره قحطی پرخور می شوند و تا مدتی بعد از خاتمه قحطی عادت پرخوری قحطی زدگان از بین نمی رود. متمولین کرمان که ذخیره آذوقه داشتند به مناسبت پرخوری ناشی از قحطی آذوقه خود را به مصرف رسانیدند و مجبور شدند که از جاهای دور خاروبار وارد کنند، زیرا در اطراف کرمان هم وضع خاروبار مثل خود شهر بود و آذوقه یافت نمی شد. گاهی مردم کرمان قطار چهار پایان را می دیدند که برای اغنیا آذوقه می برند و در صدد بر نمی آمدند که از حمل آذوقه به خانه ثروتمندان ممانعت نمایند و آن را برای خود ضبط نمایند. آنها آنقدر صبور و بی آزار بودند که مرگ از گرسنگی را تحمل می کردند، ولی دست تطاول به سوی خاروبار ثروتمندان دراز نمی نمودند و آن را از اغنیا می دانستند. قحطی سال 1195 هجری قمری که طولانی بود، به طوری که بعضی از مورخین گفتند نیمی از سکنه شهر کرمان را به هلاکت رسانید. قبل از قحطی به گفته همان مورخین سکنه شهر کرمان 200,000 نفر بود و بعد از قحطی 100,000 نفر شد و صحت و سقم این ارقام با خود آن مورخین است. بین قحطی سال 1195 هجری قمری و قحطی ناشی از محاصره کرمان از طرف قشون آقا محمد خان قاجار 13 سال طول کشید. عده‌ای از مورخین نوشتند که وقتی آقا محمد خان قاجار کرمان را محاصره کرد آن شهر 200,000 تن جمعیت داشت، چون در قحطی سال 1195 هجری 100,000 نفر از 200,000 سکنه شهر مرده بودند. بعید به نظر می رسد که در سال 1208 هجری قمری که آقا محمد خان قاجار کرمان را محاصره کرد سکنه آن شهر 200,000 نفر بود، زیرا در قدیم در مدت 13 سال سکنه یک شهر مشرق زمینی مضاعف نمی شد و حتی سکنه پایتخت های ممالک مشرق زمین با آن سرعت افزایش نمی یافت و تهران پایتخت ایران در پایان سلطنت ناصرالدین شاه 100,000 نفر جمعیت داشت و جمعیت آن نسبت به دوره سلطنت فتلی شاه مضاعف شده بود، اما تقریبا بعد از یک قرن